بخش دوم درس حقوق سازمان‌های بین‌المللی، جلسه پنجم، روزهای دهم و یازدهم اسفند 98. خب ما بحثی که داشتیم درباره محدودیت حق شرط بر اساسنامه سازمان ها بود و اینکه خب خلاصه بحث این شد که در جمع بین کارکرد سازمان و آزادی دولت ها بنا شد که رکن ذی‌صلاح سازمان اون رو تایید بکنه حق شرط رو. موضوع دیگری که باز یک حالت خاصی داره در سازمان های بین المللی مسئله اصلاح اساسنامه است. خب ببینید، اصلاح اساسنامه مثل اصلاح اساسنامه شرکت، اصلاح هر قانون دیگری، هر معاهده ای، طبیعتاً باید یک فرایند متعارفی رو داشته باشه. خب یکی این هست که معاهده خودش یک فرایندی رو برای اصلاح پیشبینی کرده باشه. مثلا شما در منشور ملل متحد که میبینید شرایط بسیار سختی برای اصلاح اساسنامه عملا لحاظ شده و این فقط یک بار محقق شده و اون این است که علاوه بر مجمع عمومی که باید 2/3 اعضای اون رأی به اصلاح منشور بدهند، بایستی تمام اعضای دائم شورای امنیت همون رو پذیرفته باشند. متن ماده 108 منشور از این قرار است: اصلاحاتی که در این منشور به عمل آید زمانی برای تمام اعضا لازم الاجرا خواهد شد که به موجب رأی 2/3 اعضای مجمع عمومی مورد قبول قرار گیرد و توسط 2/3 اعضای ملل متحد که شامل کلیه اعضای دائم شورای امنیت باشد، طبق قوانین اساسی آنها به تصویب رسیده باشد. پس نگاه بکنید، اولا اصلاحات منشور فرایند خیلی سختیه، 2/3 آرای مجمع عمومی رو میخواد. بعد از اینکه این 2/3 اصلاحیه رو تایید کردند، 2/3 باید چکار بکنن؟ 2/3 همون اعضای مجمع عمومی که میشن اعضای ملل متحد باید ببرند این اصلاحیه رو در چارچوب حقوق داخلی خودشون تصویب بکنن. مثلا در چارچوب حقوق اساسی ایران این گونه است که باید بیاد در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسه، به تایید شورای نگهبان برسه، اون فراینده مربوط به تصویب معاهدات رو که شبیه قوانین هم از تا حدی طی بکنه. و 2/3 اعضا باید این فرایند رو پشت سر بگذارند و 5 عضو دائم شورای امنیت، یعنی چین، روسیه، آمریکا، فرانسه و انگلیس، اینها هم جز این 2/3 باشند. یعنی اگر فرض بگیریم تمام کشورهای عضو مجمع عمومی مصوبه رو تأیید بکنند، ببرند در مجالس مقننه یا هر فرایند دیگری که دارند در داخل کشورشون تصویب بکنند، اما فقط یکی از اعضای دائم شورای امنیت این کار رو انجام نده، یعنی مخالف باشه و عملا تصویب نکنه، اصلاحات در منشور محقق نخواهد شد. خب این روش قراردادی هست، یعنی در چارچوب مقررات معاهده اصلاح بشه. این چیزیست که خب شدنیست و کاملا در معاهدات دیگر در واقع امکان پذیره، اما خیلی شرایط سختی رو عملا منشور پیش بینی کرده برای اصلاح. روش دوم روش در واقع ضمنی هست، یعنی اصلاح معاهده به صورت ضمنی. خب چگونه میتوان به صورت ضمنی معاهده ای را اصلاح کرد؟ یه اصطلاحی هم البته دارن در حقوق معاهدات مطرح میشه تحت عنوان رویه بعدی. اینکه یک رویه بعدی شکل بگیره که عملا متضمن اصلاح معاهده باشه. بحث ما اینجا تقریبا در همون حیطه و همون حوزه قرار میگیره. ممکن است که دولت ها عملا رفتاری را به مرور انجام بدهند و در نتیجه اون تکرار رویه به صورت ضمنی اساسنامه اصلاح بشه. حقوق بین الملل مانع اصلاح ضمنی اساسنامه نخواهد شد. چرا؟ به این دلیل که سند به اصطلاح حقوقی بین المللی همچون معاهده یک سند پویا هست. اراده دولت ها بعد از انعقاد معاهده خاتمه پیدا نمی کنه، بلکه استمرار پیدا می کنه. برخلاف حقوق داخلی که فرض بر اینه که قانون همین قانونه و دیگه باید قانونگذار با همون فرایند ضرورتاً قانون رو نسخ بکنه، نه، در حقوق بین الملل دولت ها امروز اراده می کنن، قاعده ای رو خلق می کنن، پس فردا اراده می کنن، منتها با شکل دیگری این اراده رو بروز می دن، یه بار عرفیه، یه بار معاهداتی. حالا بار اول معاهده، بار دوم عرف، و با اون اراده دوم که به موجب عرف هست اراده اول خودشون رو نسخ می کنند. خب این هم به هر حال روشیست. ضمن این که وقتی ما با سند تأسیس یک سازمان مواجهیم، این سند تأسیس منجر به یک تأسیس یک نهاد پویا شده و اون نهاد پویا عملاً خودش رو میخواد از چنبره و گرفتاری سند تأسیس ممکنه خارج بکنه. بنابراین میتوان گفت که در حقوق بین الملل اصلاح ضمنی سند تأسیس یا هر معاهده دیگری امکان پذیر هست. در مورد منشور ملل متحد هم این اتفاق جالبه که افتاد. شما نگاه بکنید به ماده 27 منشور، بند 3 ماده 27 منشور ملل متحد. مطابق این بند، اول که ماده 27 میگه که هر عضو شورای امنیت یک رأی داره، در ادامه میگوید تصمیمات شورای امنیت راجع به مسائل شکلی با رأی 9 عضو اتخاذ میشود. ببینید اکثریت در شورای امنیت 8 عضوه ها، پس نگیم رأی اکثریت، این بیش از اکثریت، نصف به علاوه یک هم که میشه 8.5. خب پس این 9ه، 9 یعنی 9، 9 تا از 15 تا، هیچ تعبیر دیگری نمیشه به کار بود. 9 عضو. حالا البته میشه نسبت ریاضی بس هر دوتا به 3 قابلیت مخرج گذاری دارن. خب 9 عضو میشه فکر کنم 3/5 اگه اشتباه نکنم، 3/5 اعضا. این 9 عضو باید رأی بدن در مورد مسائل شکلی. اما راجع به سایر مسائل که مسائل مهمتری هستند، مثل مسائلی که در چارچوب فصل ششم یعنی حل و فصل اختلافات بین المللی و فصل هفتم یعنی پاسخ و واکنش شورای امنیت به موارد تهدید یا نقض صلح و امنیت بین المللی هست، تصمیمات شورای امنیت اونجا با رأی مثبت 9 عضو که متضمن آراء تمام اعضای دائم باشد اتخاذ می گردد. به زبان ساده تر، هر 5 عضو دائم شورای امنیت باید به اون تصمیم رأی مثبت داده باشند، به انضمام 4، حداقل 4 عضو غیر دائم. بنابراین با این نص اگر 14 عضو شورای امنیت بر تصمیمی پایفشاری کنند ولی یک عضو دائم شورای امنیت با اون مخالف باشه و رأی مثبت نده، تصمیم قانونی نخواهد بود و اتخاذ نخواهد شد. خب این به چه معناست؟ به این معناست که حتما باید رأی مثبت داده باشند هر پنج عضو دائم شورای امنیت. رویه‌ای که در سازمان ملل و شورای امنیت شکل گرفت اما رویه دیگری شد. اولا آراء در شورای امنیت تقسیم شد به سه دسته: رأی مثبت، رأی منفی یا مخالف و رأی ممتنع. شما میدانید که از نظر اصولی رأی ممتنع با وجود یک چنین متنی که میگه باید رأی مثبت 9 عضو وجود داشته باشد، ممتنع متصل میشه به آراء منفی عملا. درسته ماهیتا ممتنعه، ولی نتیجهش همون نتیجه چیه؟ رأی منفیه، چون مثبت نیست دیگه. بنابراین اگه 8 عضو شامل 5 عضو دائم و 3 عضو غیر دائم چیزی را بخواهند ولی 7 عضو غیر دائم دیگر نخواهند، تصمیم اتخاذ نخواهد شد. حالا نکته اینجاست که اعضای دائم گاهی رأی ممتنع میدند. رأی ممتنع اونها رأی مثبت نیست که در چارچوب ماده 27 کمک بکنه به اتخاذ تصمیم. بنابراین رأی ممتنع بنا به ظاهر ماده 27 باید مانع اتخاذ تصمیم بشه. رأی ممتنع عضو دائم البته. ولی رویه چیه؟ رویه این است که رأی ممتنع عضو دائم مانع تصمیم گیری شورای امنیت نخواهد شد. یعنی عملا رویه‌ای که شکل گرفته این گونه است که اگر 4 عضو دائم و 5 عضو غیر دائم دنبال یک تصمیمی باشند و یک پیشنویسی رو آماده کرده باشند و یک عضو غیر دائم دیگر ممتنع رأی بده، اون تصمیم اتخاذ خواهد شد. یعنی ما عملاً شاهد اصلاح ماده 27 منشور هستیم به این نحو که تصمیمات شورای امنیت با رأی مثبت 9 عضو که متضمن رأی منفی اعضای دائم نباشد اتخاذ خواهد شد. اگر رأی منفی بده وتو کرده، اما اگر رأی ممتنع بده مانع تصویب نخواهد شد. رأی ممتنع وتو محسوب نمیشه. این خیلی نکته مهمی است. فکر میکنم در اون ماهای آخری که دولت اوباما در آمریکا سر کار بود، موقعی که یک قطعنامه‌ای در شورای امنیت علیه رژیم اشغالگر درباره عرض شود که شهرک سازی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین مطرح شد، دولت اوباما اعلام کرد که رأی ممتنع میده اگه اشتباه نکنم، حالا باید چک بکنم، چیزی تو اینطوری تو ذهنم هست، و مانع تصمیم گیری شورای امنیت نشد. این خیلی حائز اهمیت هست. درسته که هنوزم همه چیز در اراده دولت های عضو دائم شورای امنیته، یعنی بالاخره ممتنع که با منفی فرقی نداره، اگه بخواد میتونه با ممتنع جلوشو بگیره، ولی حالا شده ممتنع ملحق شده برای اعضای دائم به مثبت، نه اینکه مثبت محسوب بشود، همین که وتو محسوب نمیشه. یعنی دولتی که عضو دائم هست یکی از اون 5 کشور میتونه رأی مثبت نده اما با رأی ممتنع خودش مانع تصمیم گیری شورای امنیت هم نخواهد شد. به این میگیم اصلاح ضمنی اساسنامه. پس ما با یک مورد اصلاح ضمنی هم در اینجا مواجه شدیم. و نکته دیگر این که در واقع اساسنامه بر مبنای رویه سازمان تفسیر خواهد شد. این هم نکته مهمی است. درسته البته مبانی متعددی برای تفسیر وجود داره و من در فایل بعدی به این موضوع خواهم پرداخت، اما در واقع رویه سازمان نقش سازنده‌ای داره. فایل سوم رو در ادامه گوش بدید.